سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. جان کری میگوید در مورد سه آمریکایی روبودو شده در عراق با محمد جواد ظریف گفتگو کرده است. سازمان ملل اعلام کرد نشست صلح سوریه به دلیل اختلافهای موجود به تعویق میافتد. و همایون بهزادی بازیکن پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درگذشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در مورد سه آمریکایی که هفته گذشته در عراق ربوده شده اند با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود گفتگو کرده است. آقای کری که در جریان نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس سخن میگفت افزود در دیداری که با وزیر خارجه ایران در حاشیه این کنفرانس داشته از او در مورد راه‌های احتمالی برای یافتن افراد ربوده شده کمک خواسته است. بنابر گزارش‌ها محمد جواد ظریف به جان کری گفته است که اطلاعاتی در مورد جزئیات این موضوع ندارد. پیشتر برخی منابع اطلاعاتی آمریکا و عراق گفته بودند که یک گروه شیعه تحت حمایت ایران سه شهروند آمریکایی را ربوده است. با این حال حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه گفت که تردید دارد ایران نقشی در ربودن شهروندان آمریکایی داشته باشد. آقای عبادی تاکید کرد که هنوز به درستی مشخص نیست که آیا آنها ربوده شده اند یا نه. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد نشست مذاکرات صلح سوریه به دلیل اختلاف‌های موجود بر سر اینکه چه گروه‌هایی در این نشست حضور یابند چند روزی به تعویق می‌افتد. پیشتر قرار بود این نشست 5 بهمن دوشنبه آینده در ژنو برگزار شود. بنابر گزارش‌ها کشورهای درگیر در مذاکرات صلح سوریه گفتند که تنها گروه‌هایی که از جانب این کشورها اپوزیسیون واقعی حکومت سوریه شناخته می‌شوند باید در مذاکرات شرکت کنند. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی همراه با عربستان سعودی و متحدانش در جبهه مخالفان حکومت سوریه قرار دارند و روسیه و ایران به عنوان پشتیبانان بشار اسد در مذاکرات نشست صلح سوریه شرکت می‌کنند. آخرین بار مذاکرات صلح میان گروه‌های اپوزیسیون و دولت بشار اسد در سال 2014 با شکست روبرو شد. همایون بهزادی بازیکن پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز جمعه در سن 74 سالگی درگذشت. به گزارش ایرنا همایون بهزادی که مشهور به سرطلایی فوتبال ایران بود مدت‌ها از بیماری‌های ریوی و قلبی رنج می‌برد. این پیشکسوت فوتبال ایران سالها رئیس و عضو کمیته پیشکسوتان فدراسیون فوتبال ایران بود. همایون بهزادی بازیکن و مربی فوتبال بازنشسته در سال 1320 در خرم‌آباد به دنیا آمد. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از آغاز اجرایی شدن قانون جدید این کشور در اعمال محدودیت‌هایی برای ورود بدون روادید به آمریکا خبر داد. بر مبنای این قانون شهروندان 38 کشوری که پیشتر نیازی به اخذ روادید برای ورود به آمریکا نداشتند اگر در 5 سال گذشته به کشورهای ایران، سودان، عراق و سوریه سفر کرده باشند یا شهروند دو تابعیتی این 4 کشور باشند باید برای سفر به آمریکا ویزا بگیرند. این قانون برای کسانی که به دلایل نظامی یا دیپلماتیک به 4 کشور اشاره شده رفته باشند اعمال نخواهد شد. همچنین وزارت امنیت داخلی آمریکا میتواند برای کسانی که به دلایل موجه تجاری پس از توافق اتمی تیر ماه سال 94 به ایران سفر کردند استثناء قائل شود. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته شده که روند صدور روادید برای کسانی که به دلایل انسان دوستانه، تجاری یا پزشکی به این 4 کشور رفته باشند تسریع خواهد شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. ممنون که رادیو فردا را انتخاب می‌کنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌فر هستم. در این برنامه خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ما خواهد بود. از روزگار رفته یا چهره به چهره با ابراهیم گلستان، عنوان یک گفتگوی بلند است که حسن فیاض مترجم با ابراهیم گلستان نویسنده نامدار ایرانی ساکن لندن انجام داده و نشر سالس اون رو منتشر کرده. درآمدی معاصر بر فلسفه هنر، نوشته نوئل کرول از اساتید به نام فلسفه هنر با ترجمه پریسا صادقی از سوی انتشارات پیام امروز منتشر شده. در پایان کتاب هم مترجم ایرانی کتاب مصاحبه خواندنی با نویسنده انجام داده. فرم و آفرینش در موسیقی ایران، کتابی ساوی مقاله بلند به قلم فرهاد فخردینی که در سال 1352 برای تدریس در هنرکده موسیقی ملی ایران نوشته بود و حالا از سوی انتشارات معین چاپ و منتشر شده است. مهمان این هفته ما نویسنده و منتقد ادبیات داستانی، از اعضای پیشین هیئت دبیران و عضو فعلی کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی ساکن تهران. خیلی خوش آمدین آقای خندان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش نگاهی هست به بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور که روز 13 آذر بود. کانون برای نشون دادن قدرت مخرب سانسور به صحبت‌های رئیس کتابخانه ملی ایران هم استناد کرده، اونجا که ایشون گفته 70% کتابایی که در کتابخانه عمومی سراسر کشور وجود داره حتی یک بار هم از سوی مردم برداشته نشده و ایشون پرسیدی که چرا کتابخونه‌ها باید با کتاب‌های بی‌ارزش پر بشن. سوال این است که چطور میشه از این صحبت این نتیجه رو گرفت که وضعیت فعلی کتاب در ایران پیامد سانسور هست؟
بله، من هم به شما و شنوندگان برنامه سلام میکنم. فقط صحبت های رئیس کتابخانه ملی نیست، واقعیت های دیگری هم جا وجود داره که اینا در کنار همدیگه نشون میده. اینکه کتابخونه ها با کتاب های بی‌ارزش پر میشه حاصل سانسور هست. سانسور هست که کتاب ها رو بی‌ارزش میکنه. سانسور هم فقط خط زدن و معنی نیست. سیاست هم که در خود بیانیه هم نوشته شده میگه که بر سیاست های استوار بر قلقم فرهنگی و به این معنا هست که نه تنها خط میزنن معنی میکنن بلکه چیزهایی رو هم اجازه انتشار میدن که فی الواقع ارزشی ندارن. مجموع این حرکت ها هستش که کتاب ها رو بی‌ارزش میکنه و کتاب خونه ها رو از اینجور کتاب ها پر و طبیعیست که مردم رجوع نمی کنن. مردم نیازهای معنوی خودشون رو دارن و برای اونها به رغم وجود مشکلات اقتصادی هزینه میکنن، ولی متاسفانه چون پاسخ نیازهای معنویشون در کتاب هایی که از سیستم رسمی از زیر دست سانسور خارج میشه نمیبینن، رجوع میکنن به اشکال دیگری. کتاب هایی که خارج از سیستم سانسور منتشر میشه اونها بیشتر خریدار دارن. بنابراین یک، مردم نیازهای معنویش رو فراموش نمی کنن و دو، به رغم وجود فشارهای اقتصادی شدید برای تامین این نیازها هزینه می کنن. من البته منکر این نیستم که عامل اقتصادی طبیعتاً اثر میذاره در سطح طالب و سطح خرید کتاب، ولی این عامل اصلی نیست. مردم به کتابهایی که از سیستم رسمی بیرون بیاد و تحت نظارت سانسور منتشر میشد اعتماد ندارن، اعتباری براش قائل نیستن.
ولی آقای خندان واقعا آماری یا نظرسنجی هم در این باره وجود داره که بشه بهش استناد کرد، یا اینکه این فقط یک برداشت است از سوی کانون نویسندگان ایران که این رو تأثیر سانسور میبینه؟
ببینید، الان حدود 30 ساله که کتاب فروشی های کنار خیابون و چاپونه هایی که به طور زیرزمینی آثار صادق هدایت و بعدها گلشیری و بعدها احمد محمود و خیلی خیلی کتاب های دیگه دارم جا کن، سیستمشون داره میگرده. چرا؟ کی اینها رو میخره؟ اینا رو همون مردم میخرن که رو به کتاب های سانسور شده نمیآورن. ببینید، به خصوص ادبیات داستانی ما آری از حیات و آری از اون به اصطلاح هیجانی هستش که خواننده رو به دنبال خودش میکشه.
آیا علت فروش زیاد این کتاب هایی که ازش صحبت کردید جذابیت امر ممنوع اساسا نیست برای مردم؟ یعنی اگر اینها به مجوز بگیرن و بیان پشت ویترین کتابخونه ها، آیا همچنان مثل الان خواهند فروخت که در ممنوعیت به سر میبرند؟
ممکنه. ببینید، جالبه که ممکن است که مثلا این بی‌اعتمادی رو وجود بیاره. الان اینجوری هست، اگر مثلا حتی شایع بشه که مثلا فلان فیلم از این دست سانسور در رفته، بیشتر بیننده داره. خود این نشون میده که خود حتی این ظرفیت پذیرش این شایعات نشون میده که چقدر مردم نسبت به این سانسور حساسیت دارن و چقدر نسبت به چیزهایی که از زیر دست سیستم رسمی بیرون میاد بی‌اعتماد هستن و اعتباری براش قائل نیستن، حتی خود این شایعات.
کانون نویسندگان در بیانیه‌اش به تیراژ 350 نسخه برای هر کتاب هم توجه خاصی کرده و گفته که این از مواردی است که نتیجه سانسور هست. سقوط تیراژ کتاب از 3500 تا در دو سه دهه گذشته به 350 تا و حتی کمتر، خب یک امر فاجعه آمیزی است. اما آیا فکر نمی کنید که این میتونه دلیلش تحولات اجتماعی یا جذابیت رسانه‌های جمعی دیگر باشه برای مردم، تا اینکه بی‌اعتمادی مردم به کتاب‌های سانسور شده؟
بله، ببینید، ما این اتفاق رو، این تغییرات تکنولوژیک، این پیشرفت‌های تکنولوژیک، این تغییر تحولات اجتماعی در رسانه‌ها، این تغییر همه اینها رو ما در کشورهای دیگه هم داریم، ولی آیا تیراژ کتاب به این اندازه اومده پایین؟ طبیعتاً مردم به اشکال دیگری رجوع میکنن، استفاده میکنن، ولی هرگز این رجوع و این تغییرات پاسخ نمیده که چطور میشود که این سیر نزولی به این شکل در اومده. و از این گذشته، ما از سال 60 با تیراژ معمول 5000 شروع کردیم. یعنی شما دهش اول سال 60 که در نظر بگیرید، تیراژ معمول کتاب بوده 5000 تا، یه دهه بعدش شده 3000 تا، یه دهه بعد شده 2000 تا، همینجور هر دهه یا هر 7-8 سالی ما، و در این 3-4 سال اخیر به شدت دیگه نازل شده. این از این در اون دوره ها که ما این تحولات به اصطلاح تغییرات تکنولوژیک و این نمیدونم این مدیاهای اجتماعی گوناگون رنگارنگ رو که نداشتیم، ولی این نزول بوده. چرا؟ چون هر دم سانسور به شدت اعمال می شده. گذشته از این، در ایران کتاب خوندن انگار یک جور جرمه. وقت به خونه کسی میرن که مثلا دستش باید کتاباشو برمیدارن میبرن، و این خود این شاید یک مدرک جور.
یک سوالی که وجود داره در مورد کتاب‌ها و سقوط تیراژ، چون بحث واقعا جذابی هست، بحث کتاب ایران، یکی از مسائلی که مطرح میشه این است که دلیل سقوط تیراژ کتاب‌ها بیش از هر چیز عدم جذابیت موضوعات و محتوای کتاب هاست. یعنی شاید نویسندگان ایرانی اون توانایی رو که نویسندگان جهانی دارن برای اقناع مخاطبانشون و سوژه‌های جذاب و ریسک‌پذیری در امر رفتن به سمت موضوعات و سوژه‌های جذاب‌تر رو ندارن. این آیا به این دلیله یا اینکه این خودش یکی از دلایل سانسور هست و گرفتن انگیزه از فضای نویسندگان یا دور کردن آدمای بسیار مستعدتر از آمدن به سمت نوشتن در حوزه کتاب؟
بله، ببینید، این معلوله. این که جذابیت چرا در این کتاب ها نیست، اقناع کنندگی برطرف کردن نیازهای معنوی مردم در این کتاب ها نیست، یک معلوله. باید پرسید چرا نیست. این دقیقا به علت سانسور، یعنی حداقل این یکی رو کاملا میشود به دور از چیزهای مثل اقتصادی و اجتماعی اینا مشخصا گفت سانسور. و گفتم ما سانسور سلبی داریم و سانسور ایجابی داریم. سانسور سلبی همین است که میگوید خط بزن، ننویس، نکن، و ایجابیش همین است که سیاست‌های به کار میبرن که کسانی کنار برن و کسانی بالا بیایند، راه و رسم در ادبیات بالا بیاید و راه و رسم کنار گذاشته شوند. این است که اون چی که بالا میاد و تصفیق میشود میشود اینی که ما میبینیم، و الا استعدادهای درخشانی در همون زمینه ادبیات داستانی و شعر و اینها وجود داره که متاسفانه در این وضعیت موجود سانسور و این نهی‌ها و این وضعیتی که میبینیم تلف میشن. البته هستن هنوز کسانی هستن، بالاخره درصدی اندکی هستن که هنوز کتاباشون جذابیت داره میخونن، ولی علل عموم نه، این کتاب جذابیت نداره، مردم هم سراغش نمیرن، و علت این وضعیتی که وجود آمده هم سانسور هست.
شنونده یه گفتگوی من، مهرداد قاسم‌فر بودید با رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان ایران، که از تهران با ما همراه بود. سپاس از توجه شما شنوندگان همیشه. تا هفته بعد.